اختر حسینی وزیر دولت خاتمیه، سید محمود حسین نمیشناسم، هادی خانیکی معاون رئیس جمهور پرزیدنت خاتمیه، خلیل اردکانی از اعضای بزرگ مطبوعاتیشونه، چرا چراغ فکر میکنم مال همین جماعت هنوزم در میاد، محمد علی دادخواه من اینو زیاد نمیشناسم، تقی رحمانی عضو اساسی نهضت آزادی و این قضايا، رئیس توسی به همین ترتیب اینا اعضای ارشد ملی مذهبی ها و نهضت آزادی هن. محمد مجید ستاریفر در حد وزیر دولت آقای خاتمی، وزیر هم بود بعد شد رئیس اون سازمان ادغام شده، سازمان ادغام برنامه بودجه و فلان که با هم ادغام شدن چی شدن مدیریت و فلان و این حرفا که بعدم آقای احمدی‌نژاد کلش اصلا عبدالفتاح سلطانی که همون وکیلیه که اینها رو در دعواهای حقوقی وکالت میکرد، داوود سلیمانی وکیل اصلاح طلبان در مجلس ششم، سعید شیرکوند از بزرگان این افراد، احمد شیرزاد که دیگه همه میشناسنش، هاشم سباقیان وزیر کشور دولت بازرگان، محسن میردامادی که صحبتشو کردیم الان دبیر کل حزب مشارکته اگه اشتباه نکنم، محمد نعیمی پور وکیل تهران برای مجلس ششم از میان اصلاح طلبان، شمس الدین وهابی به همین ترتیب وکیل مجلس ششم از تهران، علوی تبار به همین ترتیب، نه من وکیل بود یا نه ولی جز بزرگان تئوریسین های اندیشه سکولاری در میان این جماعت بود، شکوری راد عضو ارشد عرض کنم که حزب مشارکت که رفیق ما رو هم به اون روز انداخت، و رمضان زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی. حالا البته دو سه نفری از اینا من بعدن دیدم تو سایت ها که امضاشون رو پس گرفته بودن، ولی این امضای مشترک این امضای مشترک اصلا شوخی نداره، یعنی اینها رسما خودشون رو هم بیانیه و هم امضا و هم پیمان میبینن با کسانی که پروندهشون به روشنی واضحه برای همه ما. شما بیا بگو آیا اونها، یعنی به نظر شما رئیس توسی و چه میدونم یزدی و اینها به اندیشه های امام خمینی نزدیک شدن یا شما از اندیشه های امام خمینی دور شدی؟ منم امام خمینی مطلق نمی کنم، اصلا بیا راجع به محتوا حرف بزنیم، اونا به چی نزدیک شدن، شما از چی دور شدی؟ این کار یه آب خوردنه. بعد به همین دلیله که شما میبینید، شما اصلا یه چیز ساده تر بگم، یه نگاهی به سایت های این جماعت و وبلاگ هایی که این جماعتی که از ایران مهاجرت کردن و رفتن بعد از فتنه 88 بیاندازید که رسمن توش بیهجابی نشون میدن، عکسای بیهجاب خودشون رو میگذارن تا جایی که حتی صدای کسی مثل داروش سجادی رو در میاره که میگه من نمیفهمم این بعضی از این جماعت نسوان اصلاح طلب که اومدن خارج چه حکمتی در مبارزه سیاسی میبینن که اولین کاری که میکنن اینه که عکسای ساحلی خودشون رو در وبلاگ‌هاشون میذارن، اونم نه حالا عکس بیروسری، آخه از انتشار عکس در کنار ساحل معلومه منظورش چیه. این آخه چی در میاد که شما مثلا صدای اونور آبی ها رو در میاره؟ شما یه نگاهی به ترکیب به آدم هایی که تو اینجا هستن تو این وبلاگ ها رو می نویسن و به ترکیب آدم های مشهور و غیر مشهور بی بی سی فارسی بیاندازی، اونایی که ما میشناسیم، تماماً روزنامه نویسای اصلاح طلبن، تماماً سینا مطلبی همسرش، فرحناز چیچی که توی همشهری می نوشت، عرض بکنم خدمت شما زید آبادی که حالا اومده زندانه، کی خود اکبر گنجی یا به قول کیهان اکبر گاف، یا بقیه شون. اینا شاکله روزنامه نویسای دوران آقای خاتمی رو دنبال میکردن و ما هرگز ندیدیم حزب مشارکت، بزرگان سازمان مجاهدین از مبانی تئوری این جماعت. آقا جان مبانی میخواد بگه از نظر سیاسی با اینا ائتلاف میکنم، خیر سرت باشه بکن. مرزهای ایدئولوژیک تو چرا معلوم نمیکنی؟ خب خودشون به این سوال جواب دادن، اصلا چیزی به نام مرز ایدئولوژیک قائل نیستیم در فعالیت سیاسی. اصلا مسائل سیاسی که نباید ایدئولوژیک کرد، اینو می‌نویسن توی حرفاشون، میگن تو گفتاراشون. اصلا جوهره دین همون اخلاقه، فقه و اینا رو چه حرفی است؟ خب بزرگان که این باشن، بچه هایی که وسط میدون اومدن معلومه کیه؟ بازم از تک و توک کسانی که زیر این قبار فتنه عرض کنم که نتونستن به نظر من به درستی و به سرعت تصمیم بگیرن عبور کنید. بله بازم استثناء، من نمیخوام بگم این وضعیت تمام اوناست بلا استثناء، من دارم شاکله عمومی رو میگم، من دارم شناخت قاطع خودم رو از برخورد، از مواجهه مستقیم اجتماعی خودم با این جماعت میگم. شاکله ای که مطمئنم و تجربه ای که مطمئنم شماها بیشتر از من دارید. اینا سربازان این فتنه رو در طول 8 سال و بعد از اون و بعد با انباشت یک کینه وحشیانه به شخص احمدی نژاد که اونم بالاخره زمینه های چنین کینه ورزی نسبت به خودش رو از سال 84 فراهم کرد، رسیدیم به سال 88 که حالا دیگه همه چیز مهیاست برای این که حرکتی بکنیم که تمام ویژگی هاش به کودتاهای مخملی شباهت داره، که امروز دست از سر پوتین هم بر نمیدارن در روسیه. اصلا انگار دیگه موت شده. تا قبل از این فقط تو پاکستان بود که سر انتخابات دعوا میشد و اینا، الان دیگه انگار موت شده. تو روسیه هم باید بعد از انتخابات یکی بیاد بیرون بگه ال بوده بل بوده. تا میرسیم به کنفرانس برلین که اون دیگه اوج ماجراست، من بارها بهش اشاره کردم و دیگه فعلا نمیخوام چون بعدا میخوام دربارش حرف بزنم. کنفرانس برلین و آدمایی که اونجا بودن رو شما نگاه کنید و تو رو به خدا ولش کنید اون یارویی که شطرنجی شده بود. اگه اون یارو شطرنجی رو میخواد ببینید، برید سایت های دیگر رو نگاه بکنید، بهتر از اون شطرنجی ها هست. یه مرد یک زن پیدا بشه بره بابا محتوای سخنرانی های آقایون خانوما رو بخونه اونجا، که خودشون به عنوان بولتن چاپ کردن منتشر کردن، یک کلمه خارج از این نبود که چگونه میشه از حکومت ایران دین زدایی کرد. علوی تبار تو اون کنفرانس نشسته، عزت الله ثوابی تو اون کنفرانس نشسته، همینایی که حالا هم پیمان شدن با این جماعت. یعنی رسما سکولاریسم و چندین پله ازش عبور کردن، حالا رفتن نشستن با ضد انقلاب خارج از ایران تشریک مساعی میکنن برای منهدم کردن بنیانهای تئوریک حکومت ایران. فهمیدن این موضوع با مطالعه عرض کنم که سخنرانی های آقایون که خودشون منتشر کرد از کنفرانس برلین، فقط IQ حدود 70-75 احتیاج داره، 100 هم نمیخواد، 120 هم نمیخواد. 75 هایی که داشته باشی بتونی بفهمی الف و هم 75 چی نمیفهمه میفهمه. حالا بالاخره اینجوری نکنی و این متن رو بتونی بخونی میفهمی که اینا چی دارن میگن. برای موندن در تاریخ اینجوری منظورم این بود که مثلا نگی دستی باباش میاد صدای کفش پاش میاد، نه اینجوری نباشی، فقط بتونی سواد خواندن نوشتن داشته باشی و یه متن سیاسی رو متوجه بشی محتواش چیه. ساعت چنده؟ 6:30 تمومش کنیم فعلا. قسمت شیرین تر عرایض من اینجاست، الان میخوام برسم بهش، جلسه بعد انشالله واردش میشه. اینا شواهد تریویال، شواهد به نظر من غیر قابل انکار، شواهد فوق مسلم. ببینید چه لغتهایی دارم به کار میبرم. تریویال یعنی به بداهت همه جا ریخته، غیر قابل انکار و فوق مسلمیه که به نظر من نشون میده چه جبهه‌ای و با چه پیشینه ذهنی ماجرای تقلبی که هرگز ثابت نشد و هرگز حتی سند معتبری هم براش ارائه نشد، که حالا درباره اونم به زودی حرف میزنیم، به زودی حرف میزنیم. با اون کینه انباشته و این سوء تفاهم فرصتی بشه برای اینکه بلایی رو که سر هارون آوردند بخوان بر سر اندیشه های امام خمینی بیارند. این همه حرف من. باز هم تکرار میکنم، همه شما میدانید، همه دنیا میدانند اگر منو بشناسن، که من نه در سال 84 و نه در سال 88 هرگز به آقای احمد نژاد رأی ندادم. همه میدونن که چنانچه بارها گفتم رأی ندادنم به خاطر اینه که خب انتقاداتی دارم و اون رو شده رئیس جمهور شایسته ای نمیدونستم، کما اینکه خاتمی رو نمیدونستم. ولی قانون رو پذیرفتم، مسئله اصلی من ولایت فقیه که پذیرفتم و میدونم که اگر قانون رو بذاریم کنار سنگ روی سنگ بند نمیشه، اگر قانون رو بذاریم کنار باید بریم تو خیابون هم دیگر رو کتک بزنیم دیگه. مگه غیر از اینه؟ قانون رو بذاریم کنار یعنی بریم تو خیابون ببینیم کی سرش میچربه. خیلی خوب، به جنگ تا به جنگ. ولی این تازه قسمت تلخ عرایض منه، قسمت شیرین از این به بعد شروع میشه، که یک ذره یک کمی تلاش کنیم نگاه خودمونو به ولایت فقیه و به موقعیت او و به جایگاه حساسی که او داره واقع بینانه کنیم. اجازه بدید در پایان این درسم یک تکلیف مستحب بهتون بدم، که درباره این تکلیف مستحب قبلا هم صحبت کردم و به نظرم جا داره. گفتم بارها براتون یک سریالی هست که دیدم رسماً هم به فارسی دوبله شده هستن. خب من زیرنویس‌دارشو دیده بودم ولی دوبله شده اصلا اومده به طور قانونی به فروش میرسه، به نام 24. هر کی میتونه این سریال رو ببینه، از همون سیزن یکش هم ببینه. خیلی سریال طولانی و یکی از محبوب ترین سریال های امریکا بوده تا همین سالهای اخیر. یکی از محبوب ترین ها بوده، بسیار محبوب و جا داره هم محبوب باشه. فوق العاده این سریال خوش ساخته، نمیگم بالا پایین نداره، نه مثل هر سریالی بالا پایین میشه، ولی بی اندازه این سریال استادانه ساخته شده به قضاوت من. همینقدر بهتون بگم، من محمد روحانی به قدری جذب این سریال شدم وقتی که شروع کردم به دیدنش که میشد شب تا صبح قسمت‌های مختلف اینو نگاه میکردم. واقعا چند بار اتفاق افتاد شب تا صبح دونه دونه قسمت‌هاشو میدیدم، مثلا یه سیزن رو تموم میکردم. البته نه اینقدرم افراطی نشد، ولی شده که چندین شب تا صبح یه سیزن رو میدیدم که ببینم چجوری تموم میشه و چی کار میکنه. و به نظر من جوهره این سریال، که میدونی این سریال رسماً با بودجه پنتاگون و سازمان سیا تهیه شده، رسماً خودشون میگن با بودجه اونا تهیه شده، جوهره این سریال این است که صعوبت تصمیم گیری و سختی تصمیم گیری و حساسیت تصمیم گیری رو برای پرزیدنت آف یونایتد استیت بیان میکنه، که پرزیدنت رئیس جمهور چقدر بدبخته و نه میتونه تصمیم بگیره نه نمیتونه تصمیم بگیره، باید تصمیم رو همین الان بگیره ولو اینکه غلط باشه. این به شما کمک میکنه این سریال که بفهمید، که برای اونا و برای فرهنگ اونا طبیعتاً، که بفهمید بابا یه مقداری منصف باشه. تصمیم گیری کار بی اندازه سختیه. همینجور نیا بگو آقای خامنه ای اشتباه کرد، بد کرد، مثلا عرض میکنم که شاید هم کرده باشه، ولی همینجوری نیا بگو، بیا بگو آلترناتیوش چی میتونست باشه. و اون آلترناتیوی که شما میگی، و تازه من و شما اینجا نشستیم با این مقدار دیتا، اون آلترناتیوی که تو میگی من بهت نشون میدم که چقدر میتونست خطرناکتر از تصمیم باشه که اون گرفت و چقدر میتونست بدتر باشه از تصمیمی که اون گرفت. و منصف باش. فقط یه جو انصاف داشته باش. یه جو. که کسی در موقعیت رهبری ایران تو اون موقعیت واقعا چه کار میتونست بکنه. شما هر تصمیم بدیلی رو از برای ایشون به من پیشنهاد بدی، من با همین دانش و دیتای ناقص خودم مطمئنم میتونم شما رو قانع کنم که بابا جان اینی که تو داری میگی چنین تالیهایی براش محتمل بود. واقعا فکر نمی کنی اگر این کارو میکرد بعد عده بسیار زیاد دیگه میگفتن که چرا این کارو کردی، این کارو میکردی؟ و یقین دارم شما به سکوت خواهید افتاد. خب آره، اون وقت اگر تئوری دینی درستی داشته باشید که بابا جان قرار نیست ولی فقیه معصوم باشه، ولی قراره با توجه به شرایطی که وجود داره، شرایطی که نمیشه تصمیم گرفت نمیشه تصمیم نگرفت، این عمل عمل ممتنع هم در ممتنع تصمیم گرفتن رو انجام بده. چون اگر تصمیم هم نگیره یه تصمیم گرفته و اون وقت تبعات اون تصمیم به پای او و به همه پای همه نوشته میشه. پس او باید تصمیم رو بگیره و تو ببین چه کار صعبی باید بکنه. دونه دونه موهای محاسن این پیر مرد بی جهت از سیاهی به سفیدی گرایش پیدا نمی کنه. مولای ما امیرالمومنین هم روزهای آخر تقریبا دیگه دندونی براش نمونده بود و دیگه حتی محاسن سفیدش رو خضاب نمی کرد، چون مستحبه که ریش و مور سفید نمونه. برای زنها دو برابر مستحبه، اینو بدانید. برای مردها هم مستحبه که ریش سفید نگذارن. مستحبه، حالا واجب که نیست، ولی مستحبه. ریش رو رنگ کنید، مشکی کنید، حنایی کنید، هر رنگی میکنید، سفید نذارید بمونه. موی سر هم همینطور. اما امیرالمومنین در این سال آخر عمرش دی خضاب نمی کرد و دندوناش هم دیگه ریخته بود. و وقتی میگفتن که آه مستحب به خضاب نمی کنید، میگفت نزدیک اون روزی که با رنگ دیگه ای خضابش کنه. ای تو ولی احسان دل، ای حسن رویت دام دل، ای از کرم پرسان دل، وی پرسشت آرام دل. ما زنده از اکرام تو، ای هر دو عالم رام تو، وی از حیات نام تو، جانی گرفته نام دل. بر گرد تن دل حلقه شد، تن با دلم هم خرقه شد، وین هر دو در تو غرقه شد، ای تو ولی انعام دل. ای تن گرفته پای دل، وی دل گرفته دامنت، دامن ز دل اندر مکش، تا تن رسد بر بام دل. ای گوهر دریای دل، چه جای جان چه جای دل، روشن ز تو شبهای دل، خرم ز تو ایام دل. ای عاشق و معشوق من، در غیر عشق آتش بزن، چون نقطه‌ای در جیم تن، چون روشنی بر جام دل. از بارگاه عقل کل آیت همی بانگ دهل، کامد سپاه آسمان، نک میرسد اعلام دل. از زخم تیغ آن سپه در کشتن خصمان شه، پرخون شده صحرا و ره، ره گشته خوناشام دل. زان حمله های صف شکن، سر کوفته دیوان تن، خطبه به نام شه شده، دیوان پر از احکام دل. ای قیل و قالت چون شکر، وی گوش مالت چون شکر، گر زین ادب خارم کنی، خاری من است اکرام دل. گر سر تو ننهفتمی، من گفتنی ها گفتمی، تا از دلم واقف شدی، امروز خاص و عام دل. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.